دوستان خوبم سلام، شنونده یه مطالب جدید و به روز خوشفکری هستید. کاترین هستم و سپاسگزارم از اینکه نظر میدید، در بحث‌ها شرکت میکنید و همینطور در فیسبوک و توییتر هم ما رو از نظرات ارزشمندتون بهره مند میکنید. متنی رو که امروز میخوام براتون اجرا کنم نوشته یه مهندس سهیل عباسی، مدیر گروه مشاوره و سردبیر خوشفکریه. خب بشنوید موضوع قابل بحث خوشفکری.com رو در همینجا. مرکز رشد یا شتاب دهنده، کدام یک برای استارتاپ شما مفیدتره؟ دو استاد معتبر حقوق و اقتصاد به نام رابرت دیکوتر و هانس شافر در کتابی با عنوان گره سلیمان، چگونه قانون میتواند به فقر ملت‌ها پایان دهد، ریشه فقر ملت‌های عقب مانده را در نبود سازوکارهای قانونی لازم برای اتحاد ایده و سرمایه بیان کردند. هر کسب و کار تو هر مرحله از دوره حیات خودش، از استارت آپ گرفته تا عرضه عمومی سهام در بورس و یا خریده شدن توسط شرکت های دیگه، برای بقا به پول و سرمایه مادی نیاز داره. بسیاری از کارآفرینان واقعا نمیدونن که راه اندازی و به موفقیت رسوندن یک کسب و کار بر اساس یه ایده جدید چقدر ممکنه دشوار و زمان بر باشه و به چه منابعی نیاز داره. و برای یه فرد خوش فکر و خلاق که تونسته به ایده خودش شکل ببخشه و دوستان و همکارانش رو برای اجرایی کردن اون دور خودش جمع کنه و یه استارت آپ راه بندازه، در کنار سرمایه به راهنمایی، آموزش و مشاوره کسب و کار هم نیاز داره. به قول ادیسون، موفقیت 1% نبوغ و 99% عرق ریختنه. یعنی در واقع تو دنیای استارتاپ ها ایده ها خیلی فراوانند، اما اجرای اوناست که شما رو موفق میکنه. در پاسخ به چنین نیازی، با توجه به نرخ بالای رشد کسب و کارهای نوپا در کشورهای پیشرفته و یا در حال پیشرفت و آینده نگر، راه حل های مختلفی ارائه شده. از جمله مهمترین اونا 1. مرکز رشد یا اینکیوبیتر و 2. شتاب دهنده ها یا اکسلریتر هستند. ده ها ساله که فواید پشتیبانی از کسب و کارها در وضعیت شکننده خود در مراحل اولیه مشخص شدند. در بخش دولتی در کشورهای پیشرفته بیش از 30 ساله که مراکز رشد کسب و کارها سیاست و راهکار پرطرفداری برای پرورش کارآفرینی و در نتیجه توسعه پایدار از طریق ایجاد شغل و فعالیت این مراکز مثل کاتالیزوری برای رشد اقتصادی بودند. همزمان سرمایه گذاران از مراکز رشد به عنوان راهی برای افزایش احتمال بازگشت سرمایه نگریستند. شرکت‌های بزرگ بین خودشون مراکز رشد داخلی با هدف کشف ایده‌های جدید و یا ایجاد کسب و کارهای جدید تأسیس کردند که بتونه در آینده به زنجیره تأمین اونها کمک کنه. اینجا یه روند رشد رو میشه درک کرد و اون هم تغییر در وظیفه یک مرکز رشد از کمک به شرکت‌ها برای عبور از طوفان و بقا در سال‌های اولیه عمرش، یا همون کاهش ریسک به افزودن ارزش به کسب و کارها یا افزایش مزیت بوده. در سال‌های اخیر با توجه به رسیدن قله جمعیتی، همون دهه 60 به سن تشکیل زندگی و نیازشون به اشتغال، یکی از دغدغه‌های جامعه ما بیشتر از هر زمانی ایجاد شغل برای این نیروی جوان تحصیل کرده است. از طرفی برنامه‌های دولت برای اشتغال زایی و ارائه وام به مشاغل کوچک و کسب و کارهای خانگی و از طرف دیگه حرکت‌هایی در بخش خصوصی برای جذب و پرورش ایده‌های جدید و تبدیل اون به کسب و کار جدید انجام شده. دانشگاه‌ها با همکاری استانداری و شهرداری‌ها اقدام به راه اندازی پارک‌های فناوری و مراکز رشد با عنوان مرکز رشد واحدهای فناور در ساختمان‌های با طراحی‌های مدرن و متفاوت کردند که جزو اینکیوبیترها به حساب میان. دوستان، سوال در اینجاست که آیا درون این مراکز به اندازه ظاهر ساختموناشون برای موفقیت یک کسب و کار نوپا جذاب و زیباست؟ در آیین‌نامه و اساسنامه مراکز رشد ارائه این خدمات در نظر گرفته شده: تأمین محل کار به صورت اجاره، خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی، خدمات مدیریتی، حقوق، مالی، اعتباری، پروژه‌یابی و بازاریابی و مورد آخر این که آموزش‌های تخصصی ویژه و مشاوره. اگرچه مراکز رشد در ایران در سالهای ابتدایی خود هستند، اما تحقیقات در کشورهای دیگه نشون داده که این مراکز اغلب موفق نبودند. آمار نشون میده که چیزی در حدود 90% مراکز رشد شکست میخورن. شکست به این معنیه که سرمایه‌ای رو که به استارت آپ ها میدن بر نمیگرده. پیشبینی اینه که این میزان شکست در ایران هم رخ خواهد داد، چرا که خود این مراکز هم نوپا هستند و نسبت موفقیت استارت آپ ها، یعنی یکی از هر 10 تا، اینجا هم میتونه حکم کنه. واضحه که تنها تعداد کمی از استارتاپ ها در هر زمینه‌ای به اوج خواهند رسید. بقیه بیشتر از اون که بتونن درآمدزایی کنن، سرمایه جذب میکنن و در نهایت یا منحل میشن یا تغییر ماهیت میدن. از جمله دلایل برای پیشبینی شکست مراکز رشد از این قراره: تعداد بالای شرکت‌های پذیرش شده در برابر تعداد کم مربیان و مشاوران خبره، عدم ارائه راه حل‌های مناسب برای جذب سرمایه پس از پایان دوره زمانی حضور استارتاپ در مرکز، وابستگی و مدیریت اونها توسط بخش دولتی و بروکراسی مایوس کننده اداری، نبود رقابت و مورد آخر وابستگی به بودجه دولتی، عدم وجود منابع لازم برای توسعه کسب و کارها به اندازه کافی. با این حال ایران امروزه بیش از هر زمانی به ایده ها و راه حل های جدید نیاز داره و نمیشه انتظار داشت که دولت تمام ایده های مورد نیاز فردا رو پرورش بده. و اما دوستان، راه حل چیه؟ با دقت در اکوسیستم های موفق کارآفرینی در اقتصاد های بزرگ و در حال رشد جهان به پدیده‌ای به نام شتاب دهنده استارت آپ میرسیم. راه حل ورود بخش خصوصی با مدل مورد پسند و موفق‌تر شتاب دهنده به میدان کارآفرینی. تجربه کشورهای پیشرو در کارآفرینی نشون میده که شتاب دهنده ها تأثیر مثبتی بر روی بنیانگذاران کسب و کارها داشتن. بهشون کمک کرده تا سریع‌تر یاد بگیرند، شبکه‌های قدرتمند بسازند و در نتیجه کارآفرینان بهتری بشن. اقتصاد هر شهر کوچک و بزرگی از وجود چنین پدیده‌ای تأثیر مثبت می‌گیرند. مشاغل جدید ایجاد میشه و اکوسیستم کارآفرینی گام بزرگی به سوی تکامل بر. در کشورهای پیشرفته اغلب شرکت‌های بزرگ بین خودشون با همکاری شرکت‌های دیگه مراکز شتاب دهنده کسب و کار ایجاد کردند. برای نمونه میشه به مایکروسافت، نایک، گوگل، توییتر و غیره اشاره کرد. سرمایه گذاران فرشته یا انجل اینوسترز و مؤسسات سرمایه گذاری یا ونچر کپیتال از این گونه برنامه ها حمایت می کنند، چرا که این برنامه ها ایده های خوب رو از میان صدها ایده جدا می کنند، افراد با استعداد و خوشفکر رو کشف می کنند و اونها رو با مربیان و منابع استراتژیک در ارتباط می گذارند. در واقع مثل یک خط تولید شرکت‌های قابل سرمایه گذاری عمل می‌کنند. این گونه ارتباطات بر روی اکوسیستم‌های اقتصادی محلی از طریق ایجاد اعتماد میان صاحبان ایده و سرمایه گذاران تأثیر مثبت دارد. جناب مهندس عباسی بر اساس تجربی که در ارتباط با استارتاپ دارند، معتقدند که در حال حاضر نیاز و لزوم وجود چنین برنامه‌هایی در ایران خیلی زیاد و حیاتیه. و دوستان، آخرین مبحث تفاوت‌های اساسی شتاب دهنده‌ها با مراکز رشد عبارتند از عدم محدودیت در پذیرش زمینه‌های ایده‌ها و استارتاپ‌ها، اما وجود رقابت شدید. مثلا میزان پذیرش 2 شتاب دهنده مشهور وای کامبینیتور و تک استارز کمتر از 3% داوطلبانه. ارائه سرمایه مرحله کاشت ایده یا سید مانی در ازای بخشی از سهام معمولا در آمریکا سرمایه‌ای از $20,000 to $50,000. تمرکز بر تیم های کوچک تا افراد. از نگاه شتاب دهنده ها، یه فرد به تنهایی نمیتونه از عهده همه کارهای مرتبط با یه استارتاپ بر بیاد. هر استارتاپی که پذیرش میشه باید در بازه زمانی مشخصی، مثلا 6 ماه، به نتیجه مشخصی برسه و دوره ها رو طی کنه و اصطلاحا فارغ التحصیل بشه. در این مدت برنامه های آموزشی و مشاوره های قوی و فشرده ارائه میشه. در آخر این فرصت مهیا میشه که استارتاپ ها در زمان مشخصی کار خودشون رو به سرمایه گذاران اعتمادی ارائه کنند. آموزش ها و پشتیبانی های انجام شده از استارتاپ ها به صورت گروهیه. منابع مشترکی مثل فضا، اینترنت رایگان، آموزش، مشاوره و غیره میان گروهی از استارتاپ ها به اشتراک گذاشته میشه. برخلاف مراکز رشد، مدل درآمدزایی شتاب دهنده ها بر اساس ایجاد بازگشت دانش و تخصص و یا سرمایه است، نه اجاره مکان و هزینه خدمات و امکانات. شما تا چه اندازه با مراکز رشد آشنایی دارید؟ آیا در جایی که زندگی می کنید مرکز رشد یا شتاب دهنده وجود داره؟ دوستان، نظرتون رو با ما و با دیگر خوانندگان در میان بگذارید. با آرزوی این که این مطلب مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشه، همچنان منتظر نظرات ارزشمندتون در این سایت www.khushfikri.com هستیم. ضمن میتونید به خبرنامه ایمیلی مشترکین ویژه خوشفکری هم بپیوندید. خوشفکری همیشه با شماست. بدرود.